بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا
ومن يرتد منكم عن دينه
فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بمناسبة ذیل آیه بحث احباط و تکفیر مطرح شد. مباحث فراوانی سیدنا استاد رضوان الله در ذیل این آیه درباره عمل و ارتباط عمل به عامل و ارتباط عمل به جزا و ارتباط عمل به جهان خارج بیان کرده که مباحث بسیار سودمندی است. یکی از اون مباحث این است که درباره حبط و تکفیر همه اعمال یکسان نیست. بعضی از اعمال است که به منزله احیا یا اماته است، همونطوری که ایمان حیات است و کفر موت. اگر کسی مؤمن شود مثل آن است که مرده زنده شود و اگر کسی کافر و مرتد شود مثل آن است که زنده مرده شود. نسبت به حسنات یا معاصی جزئی آثار جزئی بار است، ولی نسبت به اصل ایمان و کفر اثر کلی بار است. بیان ذلک این است که کفر تمام اعمال گذشته را از ریشه می سوزاند و این شخص دوباره باید با توبه و مانند آن ترمیم کند و ایمان هم همه اون مفاسد و آسیب را از ریشه خشک می کند و می سوزاند و زمینه را صاف می کند. ایمان و کفر اثر کلی دارند، اما غیر از اصل ایمان و غیر از اصل کفر سایر طاعات و سیئات آثار جزئی دارند. پس بحث هم از نظر ایمان و کفر خواهد بود، هم از نظر معاصی و اطاعات فرعی. در معاصی و اطاعات فرعی بحث در ارتباط خود عمل هست که خود این عمل چقدر کیفر یا چقدر جزا دارد. یه وقت این است که با خود عامل چه می کند، سوابق او را چگونه دگرگون می کند. یک بحث در این است که با دیگران چه اثری دارد، یعنی عمل این شخص چه ارتباطی با دیگران دارد. این دیگران گاهی طرف فعلن، گاهی طرف فعل نیستن، اعقاب و احفاد خود فاعلن. پس عمل یک حسابی با خودش دارد، یک حسابی با عامل دارد، یک حسابی با دیگران، و اون دیگران هم گاهی طرف مقابل فعلن، گاهی جزء احفاد و اعقاب فاعلن. این آیات گوناگون است که درباره عمل مطرح است. اما اینکه اصل کفر و ارتداد و نفاق معاذ الله ریشه را می خشکاند، آیات فراوانی بود که در طی این چند روز تلاوت شد که یکی همین آیه است که فرمود اگر کسی مرتدن و کافرن بمیرد هم گرفتار عذاب دنیاست، هم گرفتار عذاب آخرت است و هم گرفتار جهنم، که مسئله قیامت غیر از مسئله جهنم است. گاهی انسان در هنگام حساب عبور بر صراط، هنگام توزین اعمال رنج میبرد ولی به جهنم نمیرود چون تطهیر میشود. یه وقت است که نه، همه این جرائم را باید تحمل کند و به جهنم هم برود. آیاتی که دلالت میکرد بر این که اعمال کافر و مرتد رأساً باطل است فراوان است، یکی همین آیه بود که تلاوت شد، یکی هم آیه سوره آل عمران بود که در آیه 22 این چنین آمد: اونایی که انبیا را شهید کرده اند و آمران معروف و ناهیان از منکر را هم شهید کرده و می کنن، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره و ما لهم من ناصری. اینا کسانی هستند که بالقول المطلق از اعمالشون محرومند. و در سوره مبارکه 47 که به نام رسول اکرم علیه آلاف و تحیت و سناست، اون هم در آیه 9 این چنین آمده است: ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. خدای سبحان اعمال اینها را باطل کرده است. و در همین سوره 47 آیه 32 این است که ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيهبط اعمالهم. آیات فراوان دیگری هم در همین زمینه است که بعضی از اونها قرائت شد و ممکن است بعضی از اینها در طی بحث قرائت بشود. در آیه 28 همین سوره 47 چه این آمده است که ذالک به انهم اتبعوا ما اسخط الله و کره و رضوانه فاحبط اعماله. اینا حبط کامل است. در مقابل حبط کامل که منزله اماته کامل است، در مقابل این احیای محض است. یعنی اگر کسی کافر بود بعد مؤمن شد، این توبه از شرک به توحید و توبه از کفر به ایمان مثل آن است که مرده ای را زنده کند. یعنی حقیقتاً این است، منتها از در حس تعبیر به مثل گفته می شود. وگرنه کافر با ایمان آوردن حقیقتاً زنده می شود. و چون زنده شد، همه اعمال و سیئات سوء او ترمیم می شود. این قاعده الاسلام و یجب ما قبله از نظر بحث کلامی مستفاد از آیه سوره مبارکه زمر است. در سوره زمر آیه 53 به بعد این چنین آمده است که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. فرمود شمایی که بر خودتون ستم کردید، مبادا کسی خیال کند به جامعه یا به نظام ستم میکند. ممکن نیست فعل از فاعل تجاوز بکند به دیگری برسد مگر بالعرض، تأثیر مستقیم و بالاصاله و بالذات فعل در محدوده جان فاعل از فراغی. فرمود بندگان من که بر جان خودتون اسراف روا داشتید، لا تقنطون من رحمت الله، از بخشش و رحمت ذات اقدس اله نامید نشوید. چرا؟ چون ان الله یغفر الذنوب جميعا، هیچ گناهی نیست که خدا نبخشد. هم با جمع محلا و الف لام ذکر شد به نام از ذنوب، هم با تأکید جمیعا، جمیع سیئات، چه صغیره چه کبیره، چه سیئاتی که به اصول دین برگرده چه سیئاتی که به فروع دین برگرده. همود خدا همه گناهان را میبخشد، تنها به یک شرط و اون اعتقاد و ایمان و توبه است. ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیب الی ربکم و اسلم له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. در این کلمه دو تا موجب کلی است: یکی اینکه خدا جمیع ذنوب را میبخشد، یکی اینکه جمیع مذنبین را میبخشد بدون استثناء. نه در ذنب استثناء است نه در مذنب، اما یک شرط دارد و اون اسلام و توبه است. هر تبهکاری از تباهیش توبه کند بخشوده می شود، کائنن ما کان و کائنن من کان. اون گناه هر چه باشد و اون گناهکار هر چه باشد، از کفر و مادون، از کافر و منسوا، همه مشکان و مرتدان منکافران در صدر اسلام که ایمان آوردن، ایمانشون پذیرفته شد،
الان هم اگر ملحدان توبه کنن توبهشون پذیرفته می شود. فقط در خصوص ارتداد فطری است که از نظر بحث کلامی توبه او مقبول است این در تحقیق. فقط 4 حکم فقهی دارد که باید اجرا بشود، وگرنه توبه مرتد فطری هم مثل توبه مرتد مدری دو بحثهای کلامی مقبول است. رو بحثهای فقهی البته تعبدن اون 4 حکم باید اجرا بشود. پس این آیه می فرماید به این که هر گناهی از هر گناهکاری با توبه بخشوده می شود، منتها اگر کسی نمازهای قضایی دارد و بلکه توبه او به قضای نماز هاست، حق الناس به عهده اوست باید بپردازد، حق الله به عهده اوست باید بپردازد، توبه تو کل شئن و حسبه. در این کریمه سوره زمر نظر گناه استثناء شده است، نظر گناهکار. هم سخن از یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم است، هم سخن از ان الله یغفر الذنوب جمیعا خواهد بود، اما شرطش این است که و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة و انتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرتا الا ما فرطتوا فی جنب الله و ان کنتم لمن الساخرین. این یک بخش. اما اون چی که در سوره مبارکه نساء آمده است 2 استثناء دارد. بله دیگه، توبهش به این است که قصاص بشود، خودش آماده میکند دیگه، منتها توفیق توبه پیدا نمیکند. اگر کسی کشت، بسیار خوب، از در ارتداد اگر کسی خدا را منکر بشود بعد توبه کند، توبه او مقبول است، راه برای توبه و رحمه باز است بدون استثناء. منتها اون کریمه سوره مبارکه نساء 2 استثناء دارد. یکی این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اونجا 2 موجب جزئی است برخلاف آیه سوره زمر که 2 موجب کلی است. در سوره نساء فرمود خدای سبحان شرک را هرگز نمی آمرزد و مادون شرک را می آمرزد، اما نه به نحو موجبه کلیه، بلکه لمن یشا. این مال بدون توبه است، چون با توبه شرک هم بخشوده می شود و موجبه هم موجبه کلیست که یا عبادی همه رشان می شود. در اون آیه که فرمود خدا شرک را نمی آمرزد و ما دون شرک را می آمرزد، اما لمن یشا مال بی توبه است. ممکن است یک انسان موحد مسلمانی چند تا گناه داشته باشد و خدا او را بی آمرزد در قیامت. دست خدا که مبسوط است، یداهو مبسوطتان، این وعده است، اما وعده نیست که غرور بیاورد، چون به نحو قضیه مهمله بیان شد که در قوه قضیه جزئی است. اما لمن یشا، اون من یشا در بین این همه مردم کیان معلوم نیست، لذا همه احتمال خطر میدن. از اون طرف تهدید کرد، از این طرف وعده بخشش داد، اما به نحو فل جمله نه بل جمله. یه وقت از خدای سبحان به برکت یک فرزند صالح از سیئات کسی میگذرد، به وسیله همسایه صالح از سیئات کسی میگذرد و مانند آن، که اینا کاری به توبه اون شخص ندارد. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، که فرمود غیر شرک را می آمرزد و شرک را نمی آمرزد، یعنی بی توبه، وگرنه با توبه همه مشکین بالاخره اسلام آورده، اسلام اونها قبول شد. و این که فرمود برخی از گناهان بی توبه هم بخشوده می شود، وعده عمومی نداد، فرمود لمن یشا. نه، با توبه دیگه کلی است، توبه دیگر قضیه جزئیه نیست. هر کسی توبه کرد الا الذين تابوا، تاب هر کی شد توبهش مقبول است. بی توبه است که به نحو قضیه جزئی است. پس همونطوری که ارتداد ریشه اعمال صالح را می خشکاند و انسان از نو باید شروع بکند، ایمان هم و اعتقاد و توبه هم همه مفاسد را از بین میبرد و انسان مرده را زنده میکند. و اگر در یک جایی فرمود لمن یشا یا فرمود شرک را نمی آمرزد، یعنی بی توبه، این تموم شد. وقتی از محور توحید و شرک پایین آمدیم، کفر و نفاق تنزل کردیم، با معاصی دیگر روبرو شدیم، میبینیم خدای سبحان میفرماید به این که برخی از اعمال شما بعضی از اعمال شما را از بین میبرد، نه کل اعمال را. فرمود برخی از گناهان شما رو در رو قرار گرفتن با دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ممکنه بعضی از اعمالتون را باطل کنه. در همون سوره مبارکه 47 که به نام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، فرمود به این که برخی از اعمال شما به وسیله سیئات شما از بین می رود، نه همه اعمال شما. این آیه 32 و 33 سوره مبارکی که به نام حضرت است، یعنی سوره 47، ملاحظه فرمایید: ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيهبط اعمالهم. کاری از پیش نمیبرم و کل اعمالشون باطل میشود. این یک. بعد فرمود یا ایها الذين امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. این پیداست نسبت به بعض اعمال است، نه نسبت به جمعی اعمال. به مؤمنین میفرماید مطیع خدا پیامبر باشید و کاراتون رو باطل نکنید. خب مؤمن که جمعی کارهاش باطل نمی شود، اون ارتداد است که جمعی کارها رو خوش میکند و باطل میکند. مؤمن اگر معصیت کرد بعض اعمال فل جمله باطل میشود، نه بل جمله. پس حبس دو قسم است، یه وقت انسان میمیرد یه وقت مریض میشود. همونطوری که قرآن یه در مرده میداند یه در مریض، یه در فرماد فی قلوبهم مرضون، یه در فرماد انک لا تسمع الموتا و مانندگان. برخی مریضن بعضی مرده. اعمال طالحه و سیئات هم دو جوره، یه وقت از نظیر ارتداد و کفر و نفاق است که مرگ است، یه وقت نظیر معاصی دیگر است که مرض است. در این دو تا آیه بر اساس تقابل به کافرین میفرماید اعمالتون حبط میشود، به مؤمنین هم میفرماید اعمالتون حبط میشود. معلوم میشود کافر عملش ایجاب کلی است و از یک نظر سلب کلی، مؤمن اگر معصیت کرد عملش سلب جزئی است نه سلب کلی. دو تا آیه در کنار هم هست. فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. نه جمیع الاعمال، چون اگه جمیع الاعمال باطل بشود که دیگه مؤمن نیست. پس معصیت گاهی ظلم عظیم است، کل حسنات را از بین میبرد، گاهی معاصی جزئی است که بعض حسنات را از بین میبرد. چه این که حسنات هم به شرح ایزن، حسنات هم همینطور هم. بعضی از حسنات هم که احیا میکنن، نظیر توبه من شرک که بحثش در سوره زمر گذشت. بعضی از حسنات هم که بعضی از معاصی را از بین میبرند، نه جمیع المعاصی را. نظیر این که فبود اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین. فبود نماز را اقامه کنید برای اینکه حسنه ها بعضی از سیئات را از بین میبرد، چون این شخص نمازگزار که سیئات بزرگ نظیر شرک و نفاق و کفر که ندارد و همه از سیئات را هم که مرتکب نشد وگرنه مؤمن نبود. فرمود حسنات سیئات را از بین میبرد، یعنی بعض سیئات را. اینا قضایای جزئی است، چه سلب جزئی چه ایجاب جزئی. یا اینکه در باره پرهیز از گناهان بزرگ فرمود اگر شما صبر داشتید
از معصیت و گناهان کبیره را مرتکب نشدید، ما از گناهان صغیره شما میگذریم. این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی اگر معاصی کبیره را شما مرتکب نشوید و پرهیز کنید، ما از معاصی صغیره شما میگذریم. این که فرمود این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، معلوم میشد این تأثیرش فی الجمله است نه بل جمله. یا این که فرمود اونها که از معاصی بزرگ میپرهیزن فقط گرفتار لمم و معصیت اندکن احیانا، ما اونها رو میامرزیم. خب بخشودن لمم و معاصی کم مشروط به پرهیز از معاصی کبیر است. پس گاهی حسنات سیئات را از بین میبرد، گاهی استقامت و صبر از معصیت کبیره باعث بخشایش معاصی صغیره است، که در حقیقت خود اون حسنه است که کار مثبت میکند، نه عمل منفی، نه ترک گناه کبیر باعث بخشودن گناه صغیره است، بلکه صبر از معصیت کبیره که خود این صبر حسن است باعث بخشایش اون معاصی صغیره خواهد بود. پس هم اون محور اول روشن شد، یعنی کفر و نفاق و شرک چه اثر کلی دارند در اماته، و هم توبه و اسلام و انقیاد چه اثر مثبت دارد در احیا، و هم این دو محور جزئی که برخی از حسنات بعضی از سیئات را از بین میبرد، یذهبن السیئات، یا پرهیز از بعضی از معاصی زمینه بخشایش بعضی از معاصی دیگر را فراهم میکند. این آیات هست. مسئله دیگر در بیان اعمال این است که همه عمل یکسان نیست، یا همه عمل از همه عاملان یکسان تلقی نمی شود. بعضی از عمل هست که اثر سنگینی دارد، یا خصوصیت اون عمل هست، یا اینکه از یه عامل مخصوصی اگر صادر بشود اثر فراوان دارد. مثلا جریان انفاق را اینطور است، گرچه خدای سبحانه فرمود هر کس کار خیر کرد جزای بهتر می بیند، من جا بالحسنه فلو خیر منها، بعد فرمود من جا بالحسنه فلو عشر امثالها، اما درباره هیچ عملی همانند انفاق فی سبیل الله وعده یکی به 1400 تا یا بیشتر نداد، تا 10 تا را وعده داد. فرمود من جا بالحسنه فلو خیر منها، یا من جا بالحسنه فلو عشر امثالها، اما یکی به 1400 برابر یا بیشتر را فقط در خصوص انفاق وعده داد، که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل، که یکی بشه 7 فی کل سنبلت 100 حبه بشه یکی 700 تا، والله یضاعف لمن یشاء بشه یکی 1400 تا، والله واسع علیم، معلوم نیست عددش چقدر است که الله یعلم. گاهی انسان یک انفاق میکند و جزای او به قدری است که اصلا به حساب در نمی آید. این درباره انفاق است، چون که برخی از اعمال دیگر هم این چنین است. گاهی خصیصه عامل است که این عمل را سنگین میکند. این عمل اگر از زید صادر بشود که یک فرد عادی است، اون اثر رو ندارد، ولی اگر از عمر صادر بشود چون عمر در جایگاه دین نشسته است، آثار سوء را به همراه دارد، اثر اون عمل بیشتر است. نظیر کارهایی که خدای سبحان در سوره مبارکه اسراء به رسول اکرم علیه آلاف و تحیید و سنا با حضرتش در میون میگذارد، میفرماید به این که اینا اصرار میکنن که تو چیزی در دین کم و زیاد کنی، به نام دین چیزی را معاذ الله افترا ببندی. اینا اول سعی میکنن به عنوان عوامل نفوذی در تو اثر کنن. اگر این کار کردی به میل اونها دین رو کم و زیاد کردی که زلت تخذو که خلیلا، اگر تسلیم نشدی نفوذ پذیر نشدی که سعی میکنن یا تبعیدت کنن یا اعدامت کنن و مانند آن. این در سوره مبارکه اسراء شرحش از آیه 73 به بعد آمده است که به این کادو لیفترونه که آن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوا خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنوا الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. خیلی ها بودن که به فکر دسیسه افتادن چیزی از قرآن کم کنن، چیزی از قرآن اضافه کنن، گرچه موفق نشدن، ولی معصیت اونها معصیتی نبود که خدای سبحان این چنین به اونها حمله کنن. ولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک پایگاه مقبول دارد. اگر معاذ الله پیامبر این کار را بکند، خب گناهش مضاعف است. نه تنها به همین اندازه که ضعف الحیات به ضعف الممات، بلکه در سوره حاقه بفرماید که اگر یک چیزی را به نام ما به اطلاع شما برساند، لو تقبل علینا بعد الاقابیل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. فرمود اگر معاذ الله او چیزی را به نام ما فریه ببندد به شما بگوید، ما رگ حیات او را قطع میکنیم، احدی نمیتواند ناصر و یاور او باشد و هیچ ممکن نیست و از عذاب علیم ما بتواند رهایی یابد. فما احدی هم نمیتواند حاجز و مانع باشد. چرا؟ چون او یه امضای مقبول دارد، او حرف مسموع دارد، حرف او حرف ماست. ما بعد از اینکه او رو پروبال دادیم، حرف او را مقبول کردیم، از این به بعد بخواهد دروغ بگوید، ما بلایی به سر او در می آوریم که احدی نتواند جلوگیری کند. اما افراد عادی متنبیان فراوانی بودن، کم نبودن مدعیان نبوت. شما به عدد لیست انبیا آمار متنبی داری؟ خب اونا خیلی بافتند و به خدا نسبت دادن. خدا یه درو مثل علی محمد باب گرفته، یه درو هم گذاشته برای عذابهای اخروی. آمار متنبیا کمتر از انبیا نیست. هر وقت یه نبی مقبولی آمد به وسیله طاغوتان، چند تا متنبی تراشیده شد. خب این همه دین جعلی به وسیله متنبیا که عرضه شد، خدا با اونا این چین رفتار نکرد، برای که اونا امضای مقبول ندارن، حرف مسموع ندارن. اگر کسی به جای رسید که حرفش به نام دین در جامعه خریدار دارد، گناه او گناه عادی نیست. لذا گای در سوره اسراء می‌فرماید به این که الازن لعزقناک زیف الحیاته و زیف المماته ثم لا تجد لک علینا نصیرا. گای در سوره حاقه می‌فرماید ما رگ حیاتش قطع می‌کنیم، قدرتش می‌گیریم، فما منکم من احد عنه حاجزین و امثال ذلک. در همین حاشیه همسرای پیغمبرم هم به همین وضعن. لذا خدای سبحان سر این که گناه زنان پیغمبر همانند گناه زنهای عادی نیست، او رو در سوره مبارکه احزاب مشخص کرد. فرمود یا نساء النبی لست نکعد من النساء التقیتن. شما دو حیث و دو جهت دارید. یکی این که یک مسلمان عادی هستید، خب گناهتون همانند سایر مسلمین است. یکی این که اگر معاذ الله به گناه آلوده شدید، این حرم امن آلوده می شود. لذا فرمود یضاعف لها العذاب، گناه او دو برابر می شود. این با اون اصل کلی که همون جزاء سیئه سیئه مثلها منافات ندارد. اون اصل کلی اینه که گناه یکی کیفرش یکی است. ما هرگز یک گناه را دو برابر کیفر نمی کنیم. اما این که به همسرای پیامبر میفرماد گناه شما دو برابر کیفر دارد، همون به اینکه گناه شما دو تا گناه است. اول فرمود لستونه که عهد من النساء، بعد فرمود اگر یکی از شماها آلوده شد یضاعف لها العذاب ضعفین. یعنی واقعا اگر یه عالم یه روحانی گناهی کرد معاذ الله، یضاعف لها العذاب. چون یه روحانی یکی مسلمان است، یکی این که لباس او لباس مقبولیت است،
او همونطوری که احترام دینی از مردم تحویل میگیرد در دین مردم و در دل مردم نفوذ دارد. اون ملاک و اصل کلی است. آیه 32 به بعد سوره احزاب ملاحظه فرمایید: یا نساء النبی لستن کعهد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا و قرن فی بیوتکن. اونگاه در بخش دیگر فرمود: اگر کسی تن به این گناه داد یضاعف له العذاب. آیه 30 همین سوره احزاب فرمود: یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف له العذاب ضعفین. این با اصل کلی که همون جزا و سیئت این سیئت و مثلاک جده محکمات است، نه تنها مخصص و مقید او نیست، مخالف نیست هستن با او تو تخصیص بزنیم بگیم الا نساء النبی. این تخصص است نه تخصیص. سر این تخصص را آیه 32 مشخص کرد. همون شما دو تا گناه میکنید، یکی حیثیت رسول اکرم داره زیر سوال میبرید، یکی اصل گناه را مرتکب شدی. لستونه که عدن من نساء وقتی همانند دیگران نیستید موضوعا خارجی قرن تخصص از تخصیص. یه روحانی هم به شرح ایزم: کسی که امضای او مقبول است، حرف او مقبول است، سیرت او و سنت او مقبول دینی مردم است. خب اگر گناه کرد دو اثر کرد، هم روحیه ایمانی مردم را تضعیف کرد، هم خودش به اون گناه آلوده شد. چه این که اگر انشاءالله به ثواب و به اطاعت موفق شد، پاداشو هم با پاداش دیگران فرق دارد، دو تا پاداش دارد. یکی این که اصلی اون عمل رو انجام داد، یکی که ترویج عملی از دین کرد. از این طرف هم هست. مطلب بعدی آن است که گناه یک ارتباطی با دیگران هم دارد، ثواب هم به شرح ایزم. یعنی کسی که کار خیر انجام داد، دیگران هم از این کار خیر بهره میبرند. حالا این دیگران گاهی احفاد و نواهای اویم، گاهی جامعه است، گاهی همسایه ها هستند. در طرف حسنات، در طرف سیئات یه مقداری محدودتر است. در طرف حسنات یکی هم جریان خضر و موسی سلام الله علیه ماست که خضر فرمود: و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته و کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما. چون پدرشون انسان صالحی بود، من مأمور شدم که این دیوار دوتا بچه یتیم را مرمت کنم. و در ذیل این کریمه آمده است که منظور از این پدر جد هفتم یا هفتادم بود. بالاخره خدای سبحان عمل صالح احدی را فراموش نمی کند، ولو به احفاد و اعقاب او باشد می رساند. عمل صالح انسان زنده است، همونطوری که اعمال صالحی گذشته در آینده مؤثر است، اعمال صالحی آینده هم در گذشته مؤثر است. اما درباره احفاد فرمود: مواظب ایتام دیگری باشید تا بعد از مرگ شما با ایتامتون خوش رفتاری کنند. این یه نحوه ارتباط عمل است با اعضای خانواده. در همون اوائل سوره مبارکه نساس که آیه 9 سوره مبارکه نساس فرمود: ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خوف علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. فرمود اونا که میترسند نوه‌های اونها، ایتام اونها، فرزندان خردسال اونها آسیب ببینند، تا زنده‌ان به خردسالان و ایتام دیگران رحم کنند، آسیب نرسانند. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. این یک هشدار تهدیدی است. پس همونطوری که عمل صالح نیاکان در احفاد اثر می‌گذارد، عمل طالح پدران هم در فرزندان خردسال اثر می‌گذارد. یکی از فروعات های مسئله عمل این است که
گایز حلیعه انسان منتقل می شود به شخص دیگر. گناه زید را به پای امر می نویسم. اگر امر به زید ظلم کرد و زید را از بین برد، سیئات مقتول را به حساب زید قاتل می آورم. حالا این تا چه اندازه است بحثی نیست، در فعل جملهش بحث است. اگر فعل جمله ثابت بشود با اون اصل کلی لا تزیر و وازرت و وزر اخرى موافقت دارد، چون این سالبه جزئیه با اون موجبه کلیه، یا این موجبه جزئیه با اون سالبه کلیه منافات دارد، علیه حال با جمع بشود. در سوره مبارکه مائده که جریان قابیل و حابیل را بدون نام مطرح میکند، حابیل به قابیل میفرماید به این که لئن بسدت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. چرا؟ چون انی اخاف الله رب العالمین. اونگاه فرمود انی اريد ان تبوء باثمی و اثمک فتكون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین. فرمود تو اگر قصد داری، من که قصدی ندارم، نه اینکه در این ایستاد رو کشت، نه اینکه ایستاد و ستم پذیرفت، فرمود تو اگر یه همچه قصدی داری من ندارم. اینی اوریدو ان تبوع به اثمی و اثمی که فتکون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین فتوت له نفس و قتل اخیه فقتله و فاصبح من الخاسرین. حابیل گفت من میخواهم گناه من و تو هر دو و پای تو نوشته شود، تو که حالا موعظت پذیر نیستی. این حرف حرف پیغمبر یا حرف خدا نیست، حرف حابیل است. ولی قرآن کتاب قصه نیست که حرف حرفی را از هر کسی نقل کند و بدون داوری بگذرد. اون کتابی که میگه زید این چنین گفت، عمر اون چنین گفت، به نظر نمیدهد و جنبندی نمی کند که وحی نیست. هر حرفی را از هر که قرآن کریم نقل کرد، اگر حق بود یا با سکوت امضا کرد، یا اگر باطل بود یقینا ابطال کرد. این جمله را با لسان قبول نقل کرد بدون رد. والحمد لله رب العالمین.